وجو اوزه آزاره نمیدوستی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم که اشکالاتی که محقق نائینی و محقق خویی رضوان الله تعالی علیهما بر بیان حکومت مثل اصالت و طهاره و اصالت الهل بر ادله اجزاء و شرائط وارد کردن به نظر ما وارد نیست این اشکالات و حق با محقق خراسانی و محقق بروجردی و حضرت امام و جمعی دیگه از محققینه که قائلن به چنین حکومتی. یه تتمه از توضیح مسئله باقی ماند، این تتمه را تأکید کنم و یه دوتا اشکال در این رابطه باقی مانده که عرض کنم که بحث تمام بشه. عرض کردم، حالا تتمه عرض میکنم. بله، خدمت سروران بزرگوار، ما حاصل مطلبی که تأکید کردیم و در تبیین فرمایش آخوند این بود که ما در مثل اصالت و طهارت و اصالت و الهل باید بین حلیت و طهارت ظاهری که مفاد اصالت و الهل و اصالت و طهارت و بین توسعه شرط فرق بگذاریم. اصالت الهل و اصالت الطهاره مفادش جعل طهارت ظاهری است در ظرف شک و جعل حلیت ظاهری در ظرف شک و نسبت طهارت ظاهری با نجاست واقعی نسبت حکم ظاهری به حکم واقعی است، کما اینکه نسبت حلیت ظاهری با حرمت واقعی نسبت حکم ظاهری و حکم واقعی است. من برای یه چیزی جعل طهارت ظاهری میکنم، برای یه چیزی جعل حلیت ظاهری میکنم، میگم کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه حرام. از جعل طهارت ظاهری که مفاد اصالت الطهاره است و جعل حلیت ظاهری که مفاد اصالت الهله و به تعبیر زیبای حضرت ما مقیا شده به علم به واقع، خیلی روشن به دست میاد که یک طهارت ظاهری و یک حلیت ظاهری رو شارع جعل کرده. خب نسبت این طهارت ظاهری با نجاست واقعی چیه؟ نسبت حکم واقعی و ظاهری. حکم واقعی در متن واقع جاری و ساریه، حکم ظاهری در ظرف شک جعل میشه. اصالت و طهاره نسبت به نجاست واقعی حکومتی نمیکنه و نمیخواد نجس واقعی را طاهر واقعی قرار بده، اصلا اینطوری نیست، و نمیخواد طهارت ظاهری را در فضای انکشاف واقع قائل بشه، اصلا اینطوری نیست. مفاد اصالت و طهارت جعل حکم ظاهری است، مقیا هم هست به علم به واقع، واقع هم سر جای خودشه. هر چارچوبی که ما تو بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری قائل شدیم اینجا هم قائلیم. اگر این مطلب رو خوب آدم تأمل کنه که اصل بحث اینه. خب حکومت کجا داره شکل میگیره؟ حکومت به تعبیر زیبای حضرت امام و استاد بزرگوار ما آیت الله فاضل و بعضی دیگه از آقایان مثل صاحب منطقه الاصول، حکومت داره نسبت به ادله اجزاء و شرائط شکل میگیره، نه نسبت به نجاست واقعی. کل شیء لک طاهر نسبت به البول و نجس و نسبت به کل ما لاقا نجسن فهو متنجس حکومتی نداره. اونها تو متن واقع در ارتباط با احکام نجاسات حکم واقعیه، اینم در ظرف شک حکم ظاهری است. اما این کل شیء لک طاهر یه نسبتی داره با لا صلاة الا بطهور، بنابراین که ما ازش طهارت مثلا دفع طهارت خبث رو هم استفاده کنیم. دلیلی که به ما میگه آقا لباس تو در صلات با طاهر باشه، حالا لا صلاة الا بطهور یا هر چیز دیگری، دلیلی که اشتراط طهارت را در صوب و بدن در صلات قائل، نسبت کل شیء لک طاهر که طهارت ظاهری است با دلیل اشتراط طهارت در صوب و بدن در نماز یا اشتراط طهارت در معقول، معقول تو باید پاک باشه، طاهر باشه، اشتراط طهارت در معقول یا اشتراط طهارت در صوب و بدن مصلی دلیلی داره. کل شیء لک طاهر وقتی نسبت سنجی بشه با این دلیل اشتراط، میخواد بر این دلیل اشتراط حکومت کنه. معنای حکومتش اینه که شارع وقتی جعل طهارت ظاهری کرد، این جعل طهارت ظاهری یا لغو یا معناش ترتیب آثار طهارت واقعی است در هر جا که این طهارت شرط شده اندشک. اگر شارع الان به همین میرسن، اگر شارع با کل شیء لک طاهر نخواد آثار طاهر واقعی را اندشک بار کنه، چیزی که طاهر واقعیه اثرش اینه که من میتونم در نماز بکنم تنم، چیزی که طاهر واقعیه من میتونم میل کنم بخورم بنوشم. کل شیء لک طاهر که شارع جعل طهارت میکنه براش در ظرف شک، اگر نخواد آثار طاهر واقعی برش بار بشه، جعل طهارت ظاهری لغوه. بعد ادعا اینه، عرف وقتی کل شیء لک طاهر را میذاره کنار لا صلاة الا بطهور، از تو این کل شیء لک طاهر، از خود این کل شیء لک طاهر طهارت ظاهری میفهمه، از این کل شیء لا صلاة الا بطهور اشتراط طهارت واقعی میفهمه. وقتی اینو میذاره کنار ای، میگه معنای جعل حکم ظاهری توسعه شرط واقعه. دقت کنید این جمله خیلی مهمه، توسعه شرط است واقعا. به عبارت اخرى خیلی تعبیر قشنگی میکنن، مراد جدی از جعل طهارت ظاهری، اراده جدی شارع از جعل طهارت ظاهری این است که حقیقتا و واقعا شرط را در مواردی که طهارت قرار داده اهم میداره. برای شاک اصلا هر جا که حکم ظاهری داری، لذا اگر کسی شک کرد در طهارت و حلیت، شاره با کل شیء لک طاهر شرط طهارت را در صبح و بدن اعم کرده واقعا. لذا تمام مدعا این در میاد که وقتی من بین کل شیء لک طاهر و ادله اجزاء و شرائط ملاحظه میکنم این دو دلیل را، امرم دائر میشه بین این که یا بگم کل شیء لک طاهر مفادش جعل طهارت ظاهری نیست، که نمیتونم بگم، یا باید بگم مفاد کل شیء لک طاهر بیان فرد دیگری و از طهارت واقعی است، نمیتونم بگم. طهارت واقعی در ظرف شک، وقتی چیزی موضوعش مقید به شک، واقعی نیست. پس کل شیء لک طاهر طهارت واقعی فردی از افراد طهارت واقعی از توش در نیومد، چون موضوعش مقید به شک، چون مقیای به علم به واقعه، این نیست. یا باید بگم مفادش جعل حکم ظاهری نیست، فقط خواسته یک عذری برای مخالفت با واقع قائل شه. عذر مخالفت با واقع لسانش لسان جعل حکم ظاهری نیست. جعل حکم ظاهری زورش بیشتر از صرفا یه عذره. کل شیء لک طاهر جعل طهارت ظاهری کرده، این جعل طهارت ظاهری چون مفاد اینه، تنها راه لغو نبودن این جعل حکم ظاهری این است که آثار طهارت واقعی، هر جا طهارت واقعی شرط اینجا ظاهر بشه. خب همینو داریم میگیم دیگه جایی دیگه ای نداریم براش. دلیل اشتراط که نمیگیم فقط اشتراط، در هر جا طهارت واقعی اثری داره، این دلیل میخواد بگه من اون اثر طهارت واقعی را اینجا قائلم، در ظاهر قائلم. معارضه نمیبینه به خاطر حکومت، در فضای خودش گفته میشه معارضه همین جمع. حالا معارضه دقیق نیست این تعبیر، معارضه در جایی که حکومت وجود داره تعارض وجود نداره، سر جای خودش میگیم. بنابراین ما وقتی میگیم آقا دلیل اصالت و طهاره و دلیل اصالت و الهل حکومت میکنه، حواسمون رو بدیم به این دو نکته مهم. یک، حکومت نمی کند بر نجس واقعی، حکومت نمی کند بر ملاقی نجس واقعی. احکام نجاست حکم واقعی هم در متن خودش جاریه. باز میخوام احکام نجاست در متن خود که وقتی جاری و ساری شدن سیر خودشون رو طی میکنه. احکام نجاست حکم واقعی هن، طهارت ظاهری حکم ظاهری است. نسبت بین حکم واقعی و ظاهری هرچه هست در جای خودش باید بحث بشه. اد کل شیء لک طاهر نکته اول این است که بر ادله اجزا و شرائطی که طهارت را، اونم طهارت واقعی را شرط کرده داره حکومت میکنه. نکته دوم اینه که لازمه جمع بین دو دلیل و مقارنه عرفی این دو دلیل این حکومته. لذا اگر من باشم و مفاد کل شیء لک طاهر میگم طهارت ظاهری است، اگر من باشم و مفاد لا صلات الا به طهور میگم طهارت واقعی، اگر طهارت واقعی مستفاده از لا صلات الا به طهور یا یشترط فی المعقول ان یکون طاهرا را بذارم کنار لا صلا کل شیء لک طاهر، میگم امر من برای فرار از لغویت این جعل طهارت ظاهری توسعه شرط هست واقعا. اگر این تحلیل رو کسی روش تأمل کافی داشته باشه، اون موقع متوجه میشه که توسعه یک امر واقعی است. حقیقتا و واقعا شارع شرط را اعم دیده. بنابراین وقتی حقیقتا شرط اعمه، اون موقع متوجه میشیم که نسبت به طهارت ظاهری عبارت آخوند درست در میاد، کشف خلاف معنا نداره. در واقع میدونید کشف خلاف نسبتش مثل امور واقعی اینطوری میشه، مثل کسی که بدنش طهارت واقعی داره بعد اصابه میکنه با دم، میشه نجس واقعی. وقتی یه طاهر واقعی تبدیل میشه به نجس واقعی، حکم شارع که عوض نشده، خلافی به وجود نیومده. یه چیزی تا الان حقیقتا طاهر بوده، از الان دمی ترشح میکنه نجس میشه. موضوع وقتی منتفی میشه شرط سر جاشه، چه در طهارت واقعی چه در طهارت ظاهری. وقتی من شکم برطرف میشه و متوجه میشم این نجس واقعیه، حکم ظاهری ندارم. کما اینکه اگر من طهارت واقعی داشتم، دمی به بدنم رسید، دمی به صوبم رسید، میشم نجس واقعی. تعبیر بسیار زیبای محقق خراسانی که عرض کردم، اون تعبیر اساسیش اینه، اینه ما وقتی میگیم شرط واقعا اعمه، اون موقع کشف خلاف معنا پیدا نمیکنه، چون شرط اعمه واقعا. لازمه اعمیت واقعی شرط عدم کشف خلاف در شرطه. خلاف در شرط وقتیست که شرط اعم نباشه. وقتی شرط اعم است واقعا از ظاهری و واقعی، از چیه؟ ببین، شرط اعم است از طاهر واقعی و طاهر ظاهری. شرط اعمه ها، محکوم من شرطه نه نجاست. خیلی این نکته درست نیست که امام بیان کرده. اگر محکوم من شرطه، شرطیت اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. وقتی شرط اعمه، اون موقع ایش وقتی که کشف خلاف میشه، خلافی در شرط تحقق پیدا نکرده. خلاف در شرط نیست چون شرط اعمه. خلاف در طهارت ظاهری نیست، طهارت ظاهری از زمان روشن شدن واقع موضوعش رو از دست میده. لذا اینجا تعبیری بسیار خوبی که از امام ها استفاده میکنیم اینه که دقت کنید آقا، عدم کشف خلاف دو جور میشه معنا کرد. یه بار عدم کشف خلاف در طهارت ظاهری است که میگم طهارت ظاهری کشف خلاف نداره چون واقع نما نبود. یکی عدم کشف خلاف در شرط، وقتی شرط واقعا اعمه، باز کشف خلاف در شرط نداره. اگر این سازمان حکومت را با این توضیحات که ما دادیم و توجه بهش کردید محقق کنی، اون موقع میگیم بسم الله تعالی، من طهارت ظاهری برام جعل کرده شاره و معنای جعل طهارت ظاهری برای فرار از لقبیت لسان جعل طهارت ظاهری اهمیت شرط است واقعا. این دیگه هیچ وقت خلاف پیدا نمیکنه. بله، شارع طهارت واقعی هم که جعل کرده بود عیبی نداشت که این بدنی که تا الان طهار واقعی بود نجس شد، فاقد شرط میشه از باب تبدل موضوع، نه از باب کشف خلاف. شرط اعم است واقعا. این توضیحاتی که ما میدیم، اون موقع نتیجهش این میشه که اون فرمایشات محقق نائینی تو فضای این توضیحات همه تمام. اگر محقق نائینی بفرماد آقا لسان طهارت ظاهری عذریه، میگیم نه، طهارت ظاهری وقتی قرار شد حاکم بر ادله شرایط باشه، حکم واقعیه برای توسعه شرط، ظاهریست برای طهارت. خواهش میکنم توجه کنید، یه ظاهر دارم در مقابل واقع، طهارت در مقابل نجاست، یه واقع دارم یعنی اهمیت شرط. من میخوام بگم آی ناینی، اگر من چاره این عرفن نداشتم، عرفن الا این که بگم کل شیء لک طاهر، امرش یکی از این سه فرضه، یا باید بگه کل شیء لک طاهر جعل طهارت واقعی کرده که نمیگه، یا باید بگم کل شیء لک طاهر جعل طهارت ظاهری کرده اما این طهارت ظاهری بی خاصیته، نمیشه. یا باید بگم جعل طهارت ظاهری کرده و خاصیت طهارت ظاهری اهمیت شرط است واقعا، اون موقع چطوری میتونم بگم این عذریه؟ انصافا اینجا توضیح صاحب المحصول در بیان مختار استادش هست ما خیلی زیباست، این دقت هست در بیان ایشون که اهمیت واقعی شرط سبب میشه که من نتونم بگم لسان عذریه، عذری در کار نیست، حقیقتا شعار شرط رو اهم میدونه. اگر این طور شد احسنت، اگر این طور شد اون موقع نتیجه منطقی این حرف اینه که بگم حکومت واقعیه. بله حالا میگیم احسن، حالا نظرم هم یا میگیم، اگر این طوری شد اون موقع میگم حکومت ظاهری ما سمعنا به هازا فی آبا این الاولی، نمیدون حکومت واقعی آقا، واقعا شارع شرط را اعم کرده. تمام. واقعا شارع شرط را اعم کرده، بله طهارت ظاهری در مقابل نجس واقعی حکم ظاهری، اما برای لغو نبودن این حکم ظاهری بشاره بگه چرا جعل طهارت ظاهری میکنه، میگه من میخوام شرط رو اهم کنم، هر جا طهارت شرطه حکومت میشه واقعی، اهمیت شرط میشه واقعی، کشف خلاف هم اینجا معنا نداره چون شرط واقعیه. ببین واقعی بودن شرط سبب میشه که کشف خلاف بی‌معنا بشه، این محط بحث ماست، نه اینکه من وقتی میگم با کشف خلاف امکان نداره بگم حکم ظاهری در ظرف شک که با فرض انتفاع شک حکم منتفیه، نه اون سر جاش، این درسته. اینجا میخوام بگم کشف خلاف نسبت به مشروط من، صلات مشروط بوده به طهارت، وقتی طهارت اهمه دیگه معنا نداره بگم خلاف پیدا کرد. این تا اینجا یعنی این فضا رو درست میکنم، میرسم سراغ نقضا. آقا نقضا رو بررسی کنم، نقضا رو که بررسی میکنم همینطوره، میگم آقا در نقضها، باز اینم حرف بسیار خوبی است که استاد این آقایون هسته امام زده، از همه روانتر این حرف رو صاحب منتقل اصول توضیح داده، این تیکه فرمایش استادشون هسته امام را خیلی روانتر این بخشش رو عرض میکنم. امام رضوان الله تعالی علیه باز اینجا فرموده، خیلی قشنگ فرموده، فرموده ببین دائره حکومت، حکومت نسبت به اعتبار طهارته. اگر ما در مسئله وضو گفتیم طهارت شرط چاره ای نداریم بگیم حکومت میکنه، اگر گفتیم تو مسئله وضو نجاست مانه حکومت منتفیه، چون حکومت ببین لسانیه. من وقتی حکومت و لسانی معنا کنم دقت کنید، میگم کل شیء لک طاهر داره آثار طهارت و توسعه میده، اما کل شیء حتی تعلم انه قذر، نه اینکه بابا وقتی تعلم انه قذر یعنی وقتی حکم ظاهری وقتی وجود دارد که به واقع نرسیدی، وقتی تو رسیدی به نجس واقعی طهارت ظاهری نداری. اجازه بدید الان عرض کنم به شما، ببین لسان حکومت جعل طهارت ظاهری داره میگه توسعه میدهم شرطیت و طهاره را از تو کجاش در میاد؟ برمیدارم مانعیت نجاست را. نمیشه، این لسانی نیست، این عرفی نیست. وقتی نجاست یه امره، طهارت یه امره و اینا زد دانن یا حداقل یه نوع تقابلی با هم دارن تو به اعتبار به حسب مبدا یا منتها به قلای خویی با توضیحاتی که ایشون دادن، بحث حکم واقعی ظاهری سا کلش این لکه طهارت داره، میگه من آثار طهارت واقعی رو توصیه میدم. اما اگر یه جایی گفتم نه من دنبال طهارت نیستم، اینجا دنبال عدم و نجاسه هستم، نبود نجس واقعی از آثار طهارت ظاهری نیست. خیلی حرف خوبیست که صاحب منتقل اصول متفتنه زید فرمایش امام هم قشنگ گفته، گفته ببین حکومت لسانیه، محکوم منو پیدا بکنید. اگر محکوم من اینه که کلوشه لا صلات الا به تحور، کلوشه نکه طاهر، میگه منم هستم اینجا. نه لسانی نیست، لسان نداره. لسان ببین آجا، لسان اینطوریه، حاکم باید محکوم رو توصیه و تضییق کنه، محکوم من طهارت واقعیه، اون خلاف لسانه، اینا میشه لوازم عقلیه کار، این نیست اون حکومت. ببین اگر دقت کنید، کل لا صلات الا به تهور ازش در آوردم اعتبار طهارت واقعی، یشترت فی المعکول ان یکون طاهرا ازش دردم طهارت واقعی، کل شای لکه طاهر آمد طاهر واقعی رو توضیح داد. اما اگر من توی دلیلی در آوردم اینجا باید نجس در کار نباشه، نه اینکه باید، ببین این دو تا حرف میشه. اگر من گفتم اینجا دلیل داره میگه نجاست مانعه، نمیگه طهارت شرطه، اینا دوتا لسانه. کلش این لکه طهر حکومت میکنه بر اشتراط طهارت، نه حکومت نمیکنه بر مانعیت نجاست، لسانیه. اگر من رفتم تو لسان دلیل، با لسان کار میکنم. لذا اگر من در یه جایی یه زدی داشتم به نام طهارت، یه زد دیگری داشتم به نام نجاست، زد طهارت آثار خودشو داشت، کلش این لکه طهارت لسان جعل طهارته، جعل طهارت توسعه میده آثار طهارت، لسانش رفع نجاست نیست. اگر کلش این طاهر نگفته بود چاره، میگفت کل مشکوکه لیسه به نجس، اون موقع حکومت میکرد بر جایی که نجاست مانعه، لسانیه مسئله. لذا ما باید دقت بکنیم در این دوتا دلیل، وقتی دوتا دلیل رو کنار هم میذاریم حواسمون رو بدیم چی داریم میگیم. من اگر این طوری حکومت رو معنا کردم که معنا میکنم، از این طهارت ظاهری در میارم یک، از این شرطیت طهارت واقعی در میارم دو، مقارنه که میکنم این میاد توسعه میده طهارت واقعی، شرطیت رو توسعه میده، واقعا شرطیت و طهارت توسعه داده شده، نه مانعیت و نجاسه محدود شده. اینا لسانی، من نوکر لسانه دلیلم. یه بار میخوام مانعیت و نجاسه را تضییق کنم، یه بار میخوام شرطیت و طهاره را توسعه بدم، اینا خیلی مهمه. لذا ببین تعبیر بسیار خوبی انصافا صاحب منتقل اصول امتیاز بیان ایشونه، میگه بعید نیست که آخوند تو ذهنش این اومده. چرا؟ چون تعبیر آخوند اینه که که اصالت طهارت و الهلیه به نسب الى کل ما یشترت فیه طهارت و الهلیه. بی محکوم چی دیده آقا؟ خیلی ملایی ها، تا اصالت طهارت نسبت به ما یشترت فیه طهارت، نه نسبت به ما یشترت فیه عدم النجاسه. اجازه بدید، اجازه بدید این که یکی رو بگم باز زیباتر بشه عبارت آخوند. لذا تو مسئله ملک هم همینطوره. ببین نگاه کن، اگر من گفتم ملک یا آثار داره، ملکیت و زید اثرش قابلیت انتقال مالیست که ملک زیده، ملکیت امر یا اثر داره. بعد من آمدم گفتم در صحت انتقال، در صحت انتقال ملکیت شرطه یا ملک غیر نبودن، یعنی ملک غیر بودن مانع صحت انتقاله، باید از دلیل استفاده کنه. اگر گفتم بیت جایی درسته که ملک غیر نباشه، دقت کنید خواهش میکنم، اون موقع استصحاب ملکیت درست نمیکنه صحت معامله رو. ببینید باید شما از تو دلیل استفاده کنید. اگر اونجا در آوردید در صلات، من از دلیل در میارم یشترط طهارت لباس و بدن، حالا چه الله صلات الا به تهون، چه از هر دلیلی با کل مشلکت ها رو توسعش میدم. اگر در وضو در آوردم چی؟ مانعیت و نجس، با کل مشلکت ها نمیتونم مشکلش حل کنم. اگر در صحت بی در آوردم اعتبار ملکیت را، یه حرف. اگر در آوردم مانعیت ملک غیر بودن را در صحت بی، الا به فضولی که حالا تو جای خودش، یعنی گفتم من از دلیل اینطوری میفهمم که نمیشه ملک غیر رو معامله کرد، اون موقع استصحاب ملکیت زید که نائینی نقض کرده بود مشکل حل نمی کنه، اتوش در نمیاد صحت انتقال. لذا تعبیر خیلی زیبایی داره صاحب منتقد اصول که اینم جای دقت و تن. ایشون لذا میفرماد آخوند لذا گفته که اصالت طهارت و الهلیه به نسب الى ما یشترت فیه فلان و استصحاب هما، نه مطلق استصحاب، استصحاب حل کار خودشو میکنه در جایی که حلیت شد، استصحاب طهارت کار خودشو میکنه، مطلق استصحاب این کارها رو نمیکنه. هر جا ببینید قانون اینه، حکومت لسانی، حاکم و محکوم رو باید عرف تشخیص بده. اگر اشتراط محکوم بود توسعه پیدا میکنه، هر جا این باشه این درسته. اگر اشتراط محکوم نبود مانعیت زد مطرح بود، ملک غیر مانع از ما مانعیت زد، نجاست ضد طهارت و مانع، اگه یه جایی بود این توسعه درستش نمی کنه. از این توضیح روشن در میاد که بنابراین آقای محقق نائینی، ما نخواستیم برای درست شدن حکومت یه چارچوب خشک شکننده، انشاءالله اینا رو بعدن میگیم، داشته باشیم. نخه به تعبیر صاحب المحصول و دیگر آقایان، ما بحث لفظی نمی کنیم. اسمشون گذاشتی حکومت، بذار حکومت. اسمشون گذاشتی جمع عرفی، بذار جمع عرفی. اسمشون گذاشتی هر چه خواستی اسمشون بذار. حالا آخوند تو کفایه یه چیزی گفته، تو حاشیه رسائل یه چیزی گفته، کفایه متأخر از حاشیه رسائل، اشکال نداره. من کلمه ای نمیخوام اشکال بگیره، من میخوام بگم دو تا دلیل دارم. دلیل طهارت ظاهری فقط هم یه مدلول داره، دو تا چیز نمیده. دلیل اشتراط، حکومت درست میشه، جمع عرفی دو، هر طور اسمش خاصی بذاری، و الا جعل حکم ظاهری لغوه. اگه میتونی ببری سراغ واقع ببرش، اگه نمیتونی تو مرحله ظاهر مجبوری نگرش بداری. به محقق خویی هم عرض میکنیم، آقای محقق خویی، اصلا مسئله چه ربطی داشت به حکم واقعی و ظاهری؟ شما که انم محکوم را نجاست دیدی، هم نقضت اینو نشون میده، هم
هم تحلیل جمع حکم واقعی و ظاهری دین عارفوی نشون میده، چون تو نقص آمدی موارد نجاست رو نقص کرده، توی بفرمایید جمع حکم واقعی و ظاهری رفته دنبال نجس و طاهر واقعی و ظاهری، هم اینا هم حکومت واقعی و ظاهری اینه. ما حکومت واقعی دیدیم محکوممون اشتراطه، مذهب به خطای اجازه. مذهب به خطا و اشکالی که ما به فرمایش محقق خویی و محقق نائینی رضوان الله تعالی علیهم داریم یجاز. این تمام، این قایت توضیح و تسدید فرمایش این بزرگان از علم اصول که ما هم به همین اعتقاد داریم. فقط یک دو تا جمله باقی میمانه اینجا. صاحب المحصول اینجا در مقام توضیح ادله استادش خیلی خوب توضیح داریم، با همین تذکراتی که عرض کردم خیلی انصافا عالی. لذا این تعابیر تعابیر زیباییست که ایشون دارد که به عبارت اخرى اذا قول نه الدلیل و ثانی به دلیل الاول، این به خاطر اینه که بعدا به اشکال نائینی پیش نیاد که نگه دلیل حاکم باید دو تا سه تا چیز داشته باشه، نه. و به عبارت ثالثه، خیلی باز اینم تعبیر استادشون، تعابیر خیلی زیبای امام رو ایشون خوب اینجا پخته و تحویل میده. ان قاعدت الطهاره حاکمتون به نسبه الى دلیل شروط و یدل، اینم تعبیر خوب امام، به وضوح ان الشرط فی الصلاه ليس الطهاره الواقعيه بل الاعم فکانت واجده لشرطها واقعا. خیلی خوب اینا رو توضیح میده، این توضیحاتی که من عرض کردم. دوباره عبارت امام رو ان شئت قلت، اینا تعابیر خوب امامه، ان لسان قاعدت الطهاره ليس هو جعل الطهاره الواقعيه لكون الشك ماخوذا في موضوعها. خیلی خوب باز اینم توضیح میده ترتیب آثار طاهر، کما لو کان طاهرا حقیقتا و اهمیت شرط واقعا، همه رو توضیح میده که این فرمایشات محقق نائینی درست در نمیاد. اول تو توضیح دلیل خیلی خوب عمل میکنه، بعد در مقام جمع‌بندی دو تا مشکل تو فرمایش ایشون هست. یه مشکل این است که ایشون وقتی میخواد جمع بندی کنه میگه این عمل چون واجد طهارت ظاهری بوده عنوان صلات درش محققه و امرش ثابت. تعبیرشون اینه، میگه وقتی من گفتم شرط اعمه، ببین شرط اعمه از طهارت واقعی و ظاهری اعمه است واقعا، این عمل چون واجد اون طهارت ظاهری بوده صلاته و عمل ثابت. لذا تعبیرشون اینه، به این اذن ینطبق علیها عنوان الصلا و بالانطباق یسقط الامر. این تعبیر یک ضعفی درش هست، دقت کنید، ما اینجا اجزا رو نمیخوام با وحدت امر درست کنیم. دقت کنید، این فرمایش حضرت امام و فرمایش محقق بروجردی و محقق اصفهانی نمیخواد اجزا را متوقف کنه بر وحدت امر. اجازه بدید حالا من لوحی میگم بعدا توضیح از میکنم. اگر دقت کنید، اگر منظور ایشون از این بالانطباق یسقط الامر ولا نورید من الاجزاء الا هذا، اگر معنای فرمایش ایشون اینه که ما اینجا تو سیستم اجزا
به واسطه وحدت امر میخوایم کار کنیم، این سیستم ربطی به اهمیت شرط واقعا نداره. این سیستم تو فضای وحدت امره. خوب دقت کنید خواهش میکنم. ایشون به همین مسئله زیل یکی از اشکالات محقق نائینی تصریح میکنه که انشالله فردا عرض میکنیم که یه عده‌ای خواستن اشکالات محقق نائینی رو در مسئله حکومت ظاهری در مقابل حکومت واقعی با وحدت امر حل کنن. این حرف اون فضای خودشو داره، انشالله بحثشو میکنیم. اگر ما یه امر داشتیم به تفکیک امرها رو به امر استراری یا امر ظاهری قبول نکردیم، درست، حکومت چه واقعی باشه چه ظاهری باشه چه معنای واقعی ظاهری رو بفهمیم چه نفهمیم، یه امر با یه عنوان، عنوان منطبق هم ثابته. اما اگر پذیرفتیم اهمیت شرط را واقعا با تعدد امرم اجزا درسته، نزا توجه بکنید این بابش بیشتر انشاءالله فردا توضیح بیشتری میدم، نزا حواستون باشه مسئله این که من یه امر بیشتر ندارم، امر ظاهری ندارم، امر استراری ندارم، یه امر با یه مأمورم به، وقتی که مأمورم به محقق شد اون امر ساقطه، اجزا هم درسته، یه بابه. مسئله اهمیت شرط واقعا از طهارت ظاهری و طهارت واقعی یه باب دیگه است. اگر من گفتم شرط واقعا اهمه، حتی اگر دو تا امر داشته باشم، امر واقعی و امر ظاهری، اهمیت واقعی شرط اجزا رو درست میکنه. اینا دوتا باب، اینو انشاءالله فردا حالا ملاحظه بکنید عبارات ایشون رو اینجا و در پاسخ اشکالات محقق نائینی تا یه مقداری بیشتر باز کنید. نکته دومی رو هم که عرض کنم برای اینکه شما مطالعه بفرمایید اینه که ایشان در ادامه میگه اگر نتونستیم اجزا رو از طریق توضیحات خلاصه اهمیت شرط درست کنیم، میریم از طریق ملازمه عرفیه درست میکنیم که قبلا گفتیم. این هم یه ملاحظه‌ای بکنید با اون جنبندی که ما داشتیم، باب ملازمه عرفیه باز یه حساب دیگه است. یعنی ما اینجا باید باز شماره بزنیم، اهمیت شرط یه طور که با وحدت امر سازگار، با تعدد امر سازگار، ملازمه عرفیه یه چیزه. این رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید با اون سیستمی که در احکام استراری ما بحث کردیم و در احکام ظاهری در امارات با مبناییشون بحث ملازمه عرفیه را، که انشاءالله این دوتا نکته را یه مقداری دقیق بشیم ببینیم ایشان که خیلی خوب فرمایشات استادشون رو تو ابتداء بحث تحویل میدن و خوب هم تنقیح میشه، روشن میشه اشکالات فرمایش محقق نائینی، حیفه که اون فرمایشات مرزش از اینها درست تبیین نشه، تا انشالله فردا به فضل پروردگار صلوات خط بفرمایید.
آره، از خواهی میکنم، ببخشید، شرمندم.